فاما اذا ابتدأنا اولا و اخذنا من البسائط و سرنا على طریق ترکیب الى المرکبات فنکونو قد ابتدأنا من ما اقدمو فی التبع. بحث در مبادی برهان بود نسبت به نتیجه. که شیخ فرمود که مبادی برهان نسبت به نتیجه تقدم طبعی داره، به خاطر اینکه اونا علت هستن و علت نسبت به معلول تقدم داره. اگر علت تامه باشه تقدم به لیه بالوجود میگیم، اگر جزء علت باشه تقدم به طبع میگیم. و چون معمولاً اون چه در برهان ذکر میشه یک جزء از علت تامه هست، اینه که این تقدم به طبع. و این رو مقایسه فرمود با تقدم از نظر طبیعت، بنابر اینکه طبیعت بگیم قصدی دارد برای نظام عالم، اون چرا که طبیعت قصد دارد اون نوع هست، ولی اجزاء نوع نسبت به طبیعت مؤخر است، یعنی مقصود به تبع است یا به عرضه. در صورتی که ما در برهان از همون چیزهایی که نسبت به طبیعت غیر اعرف هست و در درجه دوم هست، در مقام قل از اونها استفاده میکنیم برای اینکه به عقل نزدیکتر است. پس تقدمی که در اینجا ملحوظه همون تقدم به طبع است، نه تقدم اندت طبیعه. یه مقایسه دیگری شیخ مینه در مرکبات و بسائط. معمولا بسائط نسبت به مرکبات اندل عقل اعرف هستن، مثلا جنس نسبت به نوع اعرف، جنس بسیطه ولی نوع مرکب است از جنس و فصل. آیا در طبیعت چطوره؟ هر بسیطی نسبت به مرکب میتوان یک معیاری اندر طبیعه براش قائل شد یا نه؟ خب این بسیط و مرکب را یه وقت بسیط و مرکب عقلی حساب میکنیم، یعنی یک ماهیتی را عقل تحلیل میکنه به دوتا ماهیت جنسی و فصلی. یه وقت بسیط و مرکب خارجی است، در خارج چیزی بسیط یا چیزی مرکبه، حالا مرکب از ماده و صورت خارجی یا نه مرکب از انواع مواد، موادی باید با هم ترکیب بشن تا اینکه یک مرکب معدنی مثلا به وجود بیاد. میدونید در طبیعت قدیم میگفتن که 4 تا عنصر بسیط داریم ما، آب و باد و خاک و آتش، اینها به نظر قدما بسیط بودن و سایر موجوداتی که در عالم هستند اینها مرکبات بودن. معادن را مثلا مرکباتی از این بسایط می‌دونستن و همه موجودات مادی دیگر. خب آیا میشه گفت که اندر طبیعه مرکبات اعرف هستند یا بسایط؟ شیخ در اینجا با لحن تردیدآمیزی اظهار نظر میکنه، میگه یشبه این که مرکبات اعرف باشن اندر طبیعه، به خاطر اینکه بسائط هستن که به وجود میان و با هم ترکیب میشن و ازشون مرکبی به وجود میان. تا این بسائط نباشن مرکب تحقق پیدا نمیکنه. پس بسائط مقدمه هستند برای پیدایش مرکبات و طبیعتی که قصد نظام عالم داره که نظام عالم قائم به مرکباته، بدون مرکبات که هم به هدف خودش به کمال خودش نمیرسه. اگر عالم درش معادن نبود، نباتات نبود، حیوان نبود، انسان نبود، اینا که به کمال خودش نمی رسید. طبیعت میخواد که این موجودات به کمال خودشون برسن، یعنی اینها تحقق پیدا کنن. یشبه این که مرکبات اعرف باشن در طبیعه، یعنی طبیعت قصد اولیش تحقق مرکبات، منتها چون مرکبات بدون بساط نمیشن، بساط را به خاطر مرکبات میخواد. اینا میشه بگم بعدم تعبیر میکنه علل اصح، که ظاهرش این است که شیخ احتمال خلافش کلی منتفی نمیدونه، یعنی ممکنه یک کسی احتمال بده که در طبیعت هم بساط باید باشه هم مرکبات، در عرض هم بساط هم غرض اصلی بهشون تعلق گرفته. یعنی اینجور نیست که خاک و باد و آتش و آب فقط برای این به وجود آمده که مرکبات ازش به وجود بیاد، نه، خود اینا ممکن است غرضی از طبیعت متعلق بهش باشه. این است که در اینجا تعبیر میکنه به یشبه. ولی به هر حال عند العقل بساط تقدم دارد بر مرکبات، و ما باید از بساط سیر کنیم به مرکبات. حالا اگر مرکبات اعرف باشه عند طبیعه، که میشه نظیر اون چرا قبلا گفتیم درباره جنس و فصل با نوع، که گفتیم نوع اعرف است چون مرکب عقلی است، حالا مرکب خارجی هم بگیم باز اعرف است عند طبیعه. در اونجا میگفتیم اجزایش اعرف است عند العقل، در اینجا هم همینطور میشه، بساط اعرف میشه عند العقل و عند طبیعه. اگر یک کسی در اینجا بگه که بساط هم در عرض مرکبات مقصود هستند برای طبیعت، در اینجا یک تفاوتکی حاصل میشه با اون ترکیب عقلی، یعنی لازمش این است که بساط یا اعرف باشند در طبیعه، و یا اگر اعرف هم نیستند در حد مرکبات باشند، دیگه اعرفیت و غیر اعرفیت بینشون نباشه در طبیعه. ولی در اینجا هم باز خود شیخ میگه که اصح این است که بگیم مرکبات اعرف هستند در طبیعه. فاما اذا ابتدعنا اولا و اخذنا من البساط و سرنا على طریق ترکیب الى المرکبات، اگر ما ابتدا از بساط شروع کنیم و بساط را با هم ترکیب کنیم و به این وسیله بریم سراغ مرکبات، فنکونو قد ابتدعنا مما هو اقدم فی الطبع، در این صورت ما از جایی شروع کردیم که تقدم در طبع هم دارد. لکن و این کان ذلک مما خصصنا به نظرنا اعرف عندنا فلیه و دائما اعرف عندنا، اما اینجور نیست که واقعا هر بسیطی عند العقل اعرف باشه از هر مرکبی. مثلا ما ممکنه فرض فرمایید که حیوان رو بشناسیم، اما بساطی که موجب تشکیل حیوان شده دقیقا نشناسیم. اینجور نیست که واقعا یک رابطه ای باشد که مرکب خارجی حتما غیر اعرف هست عند العقل، این ملازمه ای در مرکبات خارجی نداره، اون ملون جایی که ملازمه هست در مرکبات عقلی است، بین جنس و فصل با نوع چنین رابطه ای حتما هست که جنس و فصل اعرف هستن عند العقل، ولی در بساط خارجی اینجور نیست. یک برهان عقلی نداریم برای اینکه همیشه بساط خارجی اعرف هستن عند العقل. تو افراد فصل هم؟ نه میگه فصل با نو فانه ليس كل بسيط اعرف عندنا من المركب، اینطور نیست که هر بسیطی واقعا پیش ما اعرف باشه از مرکب. و ان كان هذا البسيط النافع لنا في معرفه هذا المركب المخصوص اعرف عندنا، اون بسیطی که برای شناختن این مرکب خاص برای ما اعرف است، ممکنه این اعرف باشه، اما هر بسیطی ولو هیچی هم ازش ترکیب نشده باشه حرف است از هر مرکبی چه فرقی میکنه؟ اون را باید بشناسیم، مرکبش هم باید بشناسیم. و نکون قد سلکنا سبیلا برهانی لا محاله. به هر حال اگر از بسائل شروع بکنیم، سبیل سبیل برهانی است، برای اینکه از علت پی به معلول بردیم، ولی لزومی نداره که همیشه هر بسیطی اعرف باشه از مرکب. اون بسیطی که سبب هست برای تحقق مرکب، بله اون اعرف هست و تقدم طبعی هم داره. فلنب هست هل البسائط اعرف و عند الطبيعه او المركبات. تا حالا راجع به عقلش صحبت کردیم که گفتیم بسیطی که در مرکب است عند العقل اعرف است، ولو اینکه هر بسیطی از هر مرکبی اعرف نیست. حالا ببینیم در طبیعه کدوم اعرف است. فلنبحث هل البسائط اعرف و عند الطبيعه او المركبات. فاما البسائط التي هي اجزاء من المركبات فيشبه ان تكون هي لاجل المركبات. اون بسائطی که جزء مرکبات واقع میشن، به نظر میرسد که اینها به خاطر مرکبات به وجود آمدند. فان الماده لاجل الصوره والجزء لاجل الكل. ماده به وجود میاد برای اینکه بیاد صورتی روش و مجموعا کل را تشکیل بدن. بنابراین میتونیم بگیم که مرکبات اعرف هستن عند الطبيعه، لانها هی الغایه لتلک البسائط. طبیعت برای تحقق مرکبات بسائط به وجود میاره، پس نظر اولیگش به مرکبات است. و هذا هو الاصح. این است که میگم این مقدار تردیدآمیزه. یشبهو تعبیر میکنه، بعدم میگه هو اصح، نمیگه هو صحیح. ولا یجب ان تکون خب حالا یک رابطه دیگری، خود اجزا نسبت به هم دیگه آیا لازمه که یک جزء اعرف باشد از جزء دیگری؟ نه، این رابطه ای نداره. ممکنه اتفاقا یه جزئی اعرف باشه، ولی لا به معنه جزء اون، به معنه جزء اون خاص اون، اون یه دلیل خاصی داشته. ولا یجب ان تکون الاجزا واحد منها اعرف من الاخر من حیث انها اجزا اون، بلکه سواء فی المعرفه عند الطبيعه. اگر اجزا را طبیعت برای مرکبات میخواد، دیگه برای طبیعت فرقی نمیکنه این جزء با اون جزء. الا ان تعتبر لبعضها خصوصیتون زائدتون علا انها جزء اون، مگه یک خصوصیت خاصی داشته باشه به اون ملاک بگیم عرف هست. و اما البسائط التي هي عللون. خب بسائطی وقت اجزای یک مرکب هستند که داخلن در وجود مرکب، مثل ماده و صورت. یه وقت هست بسائطی است که خارج از وجود معلوله، مثل فاعل یا غایت. اینا هم بسیطن، ممکنه بسیط باشه فاعل یا غایت بسیطه. اینها چطور؟ آیا اینها اعرف هستند یا معلول اعرف است؟ اما البسائط التي هي عللون كالفوائل والغایات فليست بأجزاء المعلولات فيشبه ان تكون هي اعرف و اقمعا عند الطبيعه من المعلولات التي لها. به نظر می رسد که فاعل و غایت اعرف و اقدم باشد عند الطبيعه، نسبت به معلولاتی که برای اون فاعل ها و غایات ها هست. بذات علی الظاهر غیر بذات، این جار و مجرور متعلق به اعرف و اقدم است. اعرف و بذات و اقدم و بذات، نه المعلولات التي لها بذات. خیلی معنای روشنی نمیشه برای این کرد. اعرفیت بذات و اقدمیت بذات دارد نسبت به معلولاتشون. علت اعرف بذات هست از معلولش، غایت اعرف بذات هست از مغیا. فیکون البیان منها برهانی گن. بنابراین اگر ما در برهان فاعل را یا غایت را ذکر بکنیم، این بیان هم میشه بیان برهانی. لکن اما هو اقدم و عند الطبع و اعرف و عند الطبع معن لما هو اشد تأخرا. این بیان را در صورتی برهانی هست که اقامه بکنیم بر معلولش. یعنی از اون چیزی که اقدم هست و عرف هست اندتب برهان اقامه کنیم. برای چی؟ برای اون چیزی که تأخر بیشتری دارد که عبارت باشه از معلولش. فإن ابتدأنا، تا اینجا گفتیم اذا ابتدأنا من البسائط، اگر به بسائط ابتدا کنیم یعنی بسائط را در برهان حد وسط قرار بدیم و از اونها سلوک کنیم به طرف مرکبات، گفتیم برای بیان برهانی خواهد بود. فإن ابتدأنا عن المرکبات، حالا اگر عکسش ببینیم، مرکب را بخواهیم در برهان قرار بدیم و نتیجه بگیریم وجود بسائط را، این چطور؟ فإن ابتدأنا عن المرکبات و سلکنا الى البسائط، بگیم چون مرکب موجود است پس بسیطی هم که در ضمن او هست اون هم موجود است، مثلا اینجوری. او ابتدأنا من الجزئیات و سلکنا الى الکلیات بالاستقراء، جزئیات رو بررسی کنیم و اون وقت نتیجه کلی بگیریم به وسیله استقراء. ولی این میشه برهان؟ فإنا نکون مستدلین غیر مبرهنین، این کار ما استدلال است، برهان نیست، یعنی مفید یقین نیست. و یکون قد اتفق ان کان الاعرف عندنا هو الاعرف عند الطبیعه، وقتی ما از مرکبات سیر میکنیم به بسائط، چیزی اعرف است برای ما که عند الطبیعه هم اعرف است و اون مرکب است، گفتیم مرکب اعرف بود عند الطبیعه. اگر اتفاق افتاد که یک جای مرکب برای ما معلوم است و بسیط معلوم نیست، پس از چیزی شروع کردیم، آغاز کردیم که هم برای ما اعرف است هم عند الطبیعه اعرف است. خلاف اون جای قبلی که برهان بود، گفتیم از چیزی شروع میکنیم که اعرف عندنا هست ولی اعرف عند الطبیعه نیست. و یکون قد اتفقه، اینجور اتفاق میفته که اونی که اعرف عندنا هست اعرف عند الطبیعه هم باشه، در چنین موردی که برهان نیست و فقط یک نوع استدلاله. فیجب ان تتحقق هذه الاصول على هذا المأخذ، این اصولی که در کلا در تعلیم اول آمده باید به این ترتیب شما اینها را دریابید، این مطالب را به این معانی که من گفتم باید بفهمید، یعنی این تفسیرهایی است برای اصولی که معلم اول گفته، تفسیرش اینجوره که برای شما شرح دادم، اینجوری باید بفهمید، اشتباه نکنید، معنای دیگری برای این اصول نکنید. فإن قال قائل ما قد قاله بعضهم، بعد اشاره میکنه به یک تفسیر نادرستی که در اینجا شده و اون اینه که میگه شما گفتید جنس اعرف عند العقل هست اما اعرف عند الطبیعه نیست. ما میگیم جنس عند الطبیعه هم اعرف هست، فیل واقع فی قیاس الحق به تعبیر شیخ، که شاید این تعبیر هم از هم گوینده بوده ایشون هست. میگه درسته که طبیعت میخواد نوع را به وجود بیاره، اما مگر واقعا نوع متقرن به جنس نیست؟ فی متن الواقع، پس فی قیاس الحق یعنی به حسب واقع، صرف نظر از این که ما مقایسه کنیم به یک شناسنده خاصی، بگیم فی حد نفسه آیا جنس اعرف است یا نوع؟ فی حد نفسه جنس عرف است، برای اینکه نوع متقوم به جنس است. حالا کار نداریم که اندنا یا اندت طبیعه یا چی، اصلا میگیم فی حد نفسه و به صرف نظر از مقایسه با شناسنده خاصی جنس عرف است. پس حتی اندت طبیعه هم میشه بگن جنس عرف است، یه همچه حرفی یه کسی گفته. شیخ میگه این حرف بیمعنایی است، این که میگیم فی حد به نفس فلان شیء اعرف است، اعرف بدون مقایسه با عارف معنا نداره، باید بگیم این معروف پیش کی. معرفت یه معنای اضافی است، نمیشه بگیم این خودش فی حد به نفس معروفتر است، شناخته شده تر هست. شناخته شده یه شناسندهی میخواد، یه کسی باید بشناسدش، باید ببینید شما اینا با کی مقایسه میکنید، آیا به عقل ما مقایسه میکنید؟ این میشه همون عرف عند العقل. پیش به طبیعت مقایسه میکنید. اینا گفتیم که نمیشه بگیم که جنس عرف انداد طبیعه است. طبیعت نوع را میخواد و جنس را مقدمتن لنوع میخواد به عنوان جزئی از نوع. پس انداد طبیعه باید بگیم عرف نوع است، انداد عقل عرف جنس است. اما اگه مقایسه نکنیم نه به نفس و نه به عقل و نه به طبیعت، بگیم فی حد نفسه این کدوم عرف است، این معنا نداره. مگر اینکه بگید عرفیت بالقوه، یعنی شأنیت این دارد که عرف باشد. خب این شأنیت داره، بالاخره باید به یک باز قوه را با یک فعلی بسنجید. بالقوه این عرف هست، کی بالفعل عرف می شود؟ اون وقتی که عقلی او را بشناسد یا طبیعتی او را بشناسد. اگر واقعا بخواد بگید معروف تر هست، شناخته شده تر هست، باید عارفش حتما در نظر بگیرید. ولی بگید جنس فی حد نفسی، صرف نظر از اینکه کسی او را بشناسد یا نشناسد، عرف است. عرف است یعنی چی؟ یعنی بالقوه عرف است. خب با این بالقوه، بالقوه اندل عقل میگید یا بالقوه اندل طبیعه؟ بالقوه هم در رابطه با فعلیت معنا پیدا میکنه. پس این یه حرف پوچیه بگیم خود جنس فی حد نفسه بدون مقایسه به عقل یا به طبیعت خودش عرف هست اصلا، این معنا نداره. فإن قال قائل ما قد قاله بعضهم، اگر گوینده‌ای این سخن را که بعضی گفتند بگوید. چیه اون سخن؟ ان المعنى الجنسی اعرف عند الطبيعه لانه و ان لم يعرف بحسب شيء فهو في نفسه و بقياس الحق اعرف. یعنی لو این که ما جنس را مقایسه به شیء خاصی کنیم، فی حد نفسه و به قیاس الحق جنس اعرف است. اگه کسی این همچه حرفی را بزنه، فیقال له لا معنا لقول که انه به قیاس الحق اعرف. این که تو میگی به قیاس الحق اعرف هست، این حرف بیمعنایی است. لأن شیء انما یسیر و معروفن به عارفهی، چیزی معروف می شود یا اعرف می شود یا غیر اعرف می شود، همه اینها در ارتباط با عارفش هست. و عارفه اما نحنو بالعقل، این شناسنده این شی، یا ما هستیم که با عقلمون می شناسیم یا هر عاقل دیگری، او کل ما هو ذو عقل. و اما طبیعه فی قصد حال نظام الکل علا سبیل الاستعاره. اون که عرض کردم که شیخ یعنی علا سبیل الاستعاره ای دارد اینجاست. این که میگیم طبیعت قصد می کند نظام الکل را علا سبیل الاستعاره، ظاهرا اشاره به این است که یعنی طبیعت قصد حقیقی نداره، چون طبیعت شعور نداره که قصد حقیقی داشته باشه. اینا استعارتن میگیم قصد می کند، یعنی جهت سیر طبیعت به سوی کمال است. علازاهمی علا سبیل استعاره یه همچه معنایی را بیادش استفاده کرد. وقتی یه مقداری این استیحاشی که آدم داره از این که طبیعت قصد می کند و می خواد و این حرفا، یه مقداری کم میشه. اما طبیعه فیکون الاعرف اندها ما تقصده لنظام الکل، اونی را بهتر می شناسه که قصد او متوجه بهش هست. فإن اعتبرنا بالمعرفة الحقيقية، اگر ما معرفت حقیقیه را با دیده اعتبار بنگریم، فالطبيعة الجنسية لا تكون معروفة بذاتها، نمیشه بگن خود جنس به ذات معروف است الا بالقوه، یعنی شأنیت این دارد که معروف واقع شود. و اما بالفعل فإنما تعرف اذا عرفت بالعقول، واقعا کی میشه بگن معنای جنسی شناخته شده؟ وقتی که عقل اون رو بشناسند. و انما تکون معروفتن به ذاتها بالقوه علن نحو الذی نرید و ان تسیر معروفتن بالفعل، تازه همون وقت هم این معروف بالقوه هست، اون هم به اون لحاظی است که مناس بالفعل بشود. یعنی باز بالقوه هست نسبت به این که عقلی بنا هست او را بشناسد و معروف بالفعل بشود برای عقل. ولا ينكر احد ان الطبيعه الجنسيه اعرف عند العقول، نسبت به عقول هیچ که شک نداره که طبیعت جنسی اعرف است. فان الطريقه البرهانيه تاخذ من ما هو اعرف عند العقول الى ما هو اعرف عند الطبيعه. پس نتیجه این میشه که روش برهانی چیزی را که اعرف عند العقل است اخذ میکند و اون را وسیله قرار میدهد برای چیزی که اعرف عند الطبيعه است. چیزی را میخواد اثبات بکند که اون برای طبیعت اعرف است. به وسیله چی میخواد اثبات کنه؟ به وسیله چیزی که اعرف عند العقل است. کما یسرح به المعلم الاول فی ابتداء تعلیمه للطبیعیات، که معلم اول در آغاز تعلیم طبیعیات این مطلب را گفته که ما برهان اقامه میکنیم از چیزی که اعرف عندنا هست بر چیزی که اعرف عند الطبیعه است. و نحن نتقبل بهی، ما این حرف معلم اول را قبول میکنیم و نشرح الامر فی، و درباره اون بحث میکنیم و زیح میدیم. الفصل ثانی عشر فی مبدأ البرهان. و مبدأ البرهان یقال علی وجهین. در اینجا شیخ میخواد درباره اصول متعارفه و اصول موضوع بحث بکنه، یه تعریفی از اصول متعارفه و اصول موضوع میکنه و بعد وارد اصطلاحاتی میشه که در این زمینه به کار برده میشه و معانی مختلفی که از اصول موضوع و مصادرات و اینها اراده میشه. اصطلاحاتی که مشابهش هست یکی این که اینها رو شرح میده و اختلافاتی که در تفسیر این اصطلاحات هست. اما اونچرا ابتدا خود شیخ میفرماید اینه، میفرماید ما وقتی بخوایم برهان اقامه کنیم حتما باید از یک چیزی که معلوم هست استفاده کنیم برای چیز مجهول. اون معلوم اگر بیینه به ذات نباشد، یعنی بدیهی نباشد، باز احتیاج داره به برهانی. پس بالاخره مبدأ همه برهانها در هر علمی عبارت است از چیزهایی که به وسیله اونها مسائل اون علم اثبات میشه. این مبدأ از دو حال خارج نیست، یا مبدأی است که در همه علوم ازش استفاده میشه، یا مبدأی است که در بعض علوم به خصوص از اون مبدأ استفاده میشه، سایر علوم احتیاج به این مبدأ ندارد. اون مبادی که همه علوم ازش استفاده میکنن اونا رو میگن اصول متعارفه. پس اصول متعارفه عبارت است از اون قضایای بدیهی که تمام علوم بر اونها واقف هستن، اثبات مسائل همه علوم، مثل استحاله اجتماعی نقیضی، اینا رو میگیم اصول متعارفه. و طبعا این اصول متعارفه باید طوری باشن که احتیاج به اثبات نداشته باشن، چون همه بر این متوقفن. اگر این بخواد متوقف بر چیزی باشد او یا علم دیگری باید باشه که اینا اثبات بکنه، پس این معنا نداره. اصول متعارفه همیشه از بدیهیات عقل هستن که عقل خود به خود اونها را درک میکنه. اما اصول موضوع این طور نیست، اصول موضوع ممکنه بدیهی نباشن، احتیاج به اثبات داشته باشن. خب وقتی مسائل یک علمی متوقف هست اثباتش بر یه مطلبی که خود اون مطلب هم احتیاج به اثبات داره، این از چند حال خارج نیست. اون مطلب یه وقت هست در علم بالاتری اثبات شده، یه وقت هست در علمی که مقارن هست از نظر مرتبه با این علم، و یه وقت هست که از مسائلی که متأخر است از نظر مرتبه اونجا باید اثبات بشه، ولو در همین علم باشه. این اشاره است به این مطلبی که بعدها توضیحش خواهد اومد که علوم را دستبندی کردن، علم اعلا علم فلسفه اولاست که دیگه بالاتر از اون مقدمه بر اون علمی نداریم، که هرچه در سایر علوم احتیاج دارن به عنوان اصل موضوعی بالاخره باید منتهی بشه به براهینی که در فلسفه اولا اثبات میشه، اون علم اعلاست. یه علومی هم هست علوم متوسطه مثل ریاضیات. تو خود طبیعیات هم باز تقدم و تأخرهای قائل شدن، بعضی را مقدم میدونن، بعضی ها علوم را هم ردیف میدونن، میگن این دوتا علم در یک مرتبه هستن، اصل موضوعی برای علم طبیعی مثلا ممکنه چیزی باشه که در فلسفه اولا اثبات شده. پس مطلبی است احتیاج به اثبات داره، بدیهی نیست، اما قبلا در فلسفه اولا اثبات شده. ممکن است اصل موضوعی در این علم از علم دیگری که مقارن خودش هست استفاده بشه. قبلا مثال زد شیخ که طب را مثلا ما استفاده بکنیم از برهانی که مثلا در هندسه هست. حالا شاید طب را متأخر بدونن از هندسه چون ریاضیات را علوم متوسط میدونن. به هر حال اگر یک مقدمه ای باشد در علمی استفاده بشه از یه علم دیگری که موضوعا با این مختلفه ولی تقدم هم بر اون علم نداره، از نظر مرتبه با هم مساوی هستن، این هم میشه برای این علم میشه اصل موضوع. بعد میاد بحثش. و حتی شیخ میگه ممکن است ما اصل موضوع در یه علمی داشته باشیم که اول میاییم مسائل این علم رو بر اساس این اصل موضوع اثبات میکنیم، خود این اصل موضوع بعداً در خود این علم اثبات میشه. حتی این سوی این صورت هم ممکنه. چرا این کار میکنیم؟ برای سهولت تعلیم. اول معلم میاد میگه شما این را به عنوان اصل موضوع بپذیرید، ما بر اساس این مسائل اینا را حل میکنیم، خود اینم را در جای خودش اثبات خواهیم کرد. حتی به این صورت هم ممکنه. پس اصل موضوع مبدأ براهین واقع میشود، یا در علم مقدم ثابت شد، یا در علمی که هم درجه هست، و یا حتی در خود این علم منتهی در رتبه متأخر از این مسئله. اینا رو بهش میگیم اصول موضوع. این مبادی همه مبادی تصدیقیه هستن. مبادی تصوریه هم داریم. در یک علمی ممکنه یه تعریف به شما بدن که شما اینو به عنوان عرض کنم یک وضع بپذیرید. نه اسمش میذارم وضع، اصل موضوع نمیگن. این تعریفی که برای شما میکنن شما ممکنه تصدیقم نکنید، یعنی یقین نداشته باشید که واقعا این چنین چیزی هست در خارج، اما به عنوان معنای لفظ اینو در نظر میگیرید که وقتی این لفظ رو میگیم این معنا رو اراده میکنیم، حالا اما از اینکه در خارج باشه یا نباشه. حتی ممکن است به صورت قضیه بیان بشه، یعنی ظاهرش قضیه است، اما این معناش اون قضیه‌ای که ما میگیم که تصدیق به وجود شیء باشد نیست. مثلا وقتی شما تعریف میکنند میگن فرض کنید که دایره عبارت از این سطحی که محدود باشه به خط منحنی مسدودی که جمعی نقاطش تا فرض کنم که مساوی باشه. خب ممکنه اصلا شما یقین نکنید که همچیزی در عالم هم هست، و اما به عنوان معنای این لفظ اینو میپذیرید. به شکل قضیه هم بیان میشه، میگیم الدائره تو هی کذا، این موضوع اونم محمول، اما معناش واقعا این نیست که دایره در خارج به این هست، شما هم تصدیق کن که چنین چیزی هست، فقط به عنوان تصور هست، یعنی از این لفظ شما این معنا را بفهم. اینها را، این حدود، تعریفاتی که در ابتدای هر علمی معمولا گذاشته میشه، اینا اصول نیستن تا بگیم اصل متعارف است یا اصل موضوع، چون اصول از سنخ تصدیقاته و اینا طرقش تصدیق به وجود چیزی نیست. اینه که اینا را بهش میگن وضع، اوضاع میگن، میگن اصول موضوعه. و مبدأ البرهان یقال علی وجهین، فیقال مبدأ البرهان به حسب العلم مطلقا. منظور اینه که یعنی به حسب همه علوم. و یقال مبدأ البرهان به حسب علم ما، مبدأ برهان نسبت به یک علم خاص. و مبدأ البرهان به حسب العلم مطلقا هو مقدمتون غیر ذاوستن علی الاطلاق، یک مقدمه ایست که احتیاج به وسط ندارد مطلقا، یعنی بیان به ذات. ای لیس من شأنها ان یتعلق بیان و نسبت محمولها الى موضوعها کانت ایجابا او سلبا به حد نوسط. یعنی جوریست این مقدمه که بیان نسبت محمول به موضوع خواه به صورت ایجابی باشد یا سلبی متعلق به حد اوسط نباشه. این به حد اوسط جار و مجرور متعلق به تعلقه هست. متوقف نباشد بر یک حد اوسطی. فتکون و مقدمتون اخرى اقدم منها و قبلها، وقت لازم بیاد که یک مقدمه دیگری هم باشد که نسبت به او تقدم داشته باشه و قبلیت داشته باشه. نه، مقدمه ایست که دیگه قبله او لیسه مقدمتون. این میشه مبدأ علم مطلقا، یعنی مبدأ همه علوم. و اما مبدأ البرهان به حسب علم ما یجوز ان یکون ذا وسط فی نفسه، این میشه فی حد نفسه وسط بخواد. لکنه یوزع فی ذلک العلم وضعاً، این را در علم مورد قبول قرار میدن، مورد تسلم قرار میدن. ولا یکون له فی مرتبت ذلک العلم، مرتبته فی ذلک العلم وسطون، در اون جایی که اینا میخوان ازش استفاده بکنن اونجا حد وسط براش وجود نداره. ممکنه در رتبه مقدم یا رتبه مؤخر یا در علم دیگر مقارنی حد وسط داشته باشه، اما الان که میخوان این را در این علم بهش استناد کنن اینجا نمیشه برهان بهش براش اقامه کنن. لا یکون له فی مرتبته، این مقدمه، این مبدأ در مرتبه خودش، در اون جایی که باید ازش استفاده بشه، در اون علم وسط نداره. بل اما ان یکون وسطه فی علم قبله، مثلا در فلسفه اولا اثبات شد، او معه، برهانیست در ریاضیات استفاده میکنه از هندسه، در حساب از هندسه، یا بالعکس، او یکون وسطه فی ذلک العلم، اما بعد تلک المرتبه، ممکن علم بیان بشه نه اون جایی که شما دارید به عنوان اصل موضوع استفاده میکنید. کما ستعرف الحال و کل القسمین من مبدأ البرهان، چه اصل متعارف و چه اصل موضوع، هر دوش از مبادی برهان. این بله بله، این را دیگه فرض نکردن، حالا یا به استقلال پیدا نشده، ولی به حسب فرض عقلی محال نیست. ولی مگر اینکه منظور از مادون اون علمی باشد که همه مسائلش متوقف است بر اثبات مسائل این علم، ما این هم چیز دیگه نمیشه. همه مسائلش متوقف است بر اثبات این اصل و این اصل هم متوقف بر اون، وقت دو لازم میاد. مگر علمی باشه که بعض مسائلش وقت میشه حکم اون مسائلی که در خود این علم هست و بعدن براش ثابت بشه. اینجا شیخ یه نکته ای را بیان میکنه و اون این است که فرق بین مقدمه برهان با مقدمه جدل چیه. در جدل هم ما از مقدماتی استفاده میکنیم برای اثبات یه مطلبی و این مقدمات علیت دارند به یک معنا برای اثبات تصدیق و نتیجه‌ای که میخوام عرض بگیریم و یا خصم را میخوام ملزم کنیم به پذیرفتن اون نتیجه حق. ولی مقدمات جدل با مقدمات برهان یک فرقی میتونن داشته باشه و اون اینه، مقدمات برهان باید طوری باشه که یکی از طرفین نقیض خود به خود متعین باشه، ولی در مقدمات جدل اون هم یکی از طرف این نقیض متعین میشه، نه خود به خود، بلکه به استناد پذیرفتن مشهور، مثلا مسلم بودن. پس در مقدمات برهان یا موضوع محمول وقتی در نظر میگیریم، یا به شکل ایجابی یا به شکل سلبی خود به خود متعینه، یعنی شما نباید تردید داشته باشید که این قضیه موجبه است یا سالبه. خود موضوع محموله که در نظر میگیری این شکل ایجابی یا سلبیش متعین میشه، یعنی بدیهیه دیگه، یا بدیهی از ثبوت محمول للموضوع یا بدیهی از سلب محمول از موضوع. اما در مقدمات جدل اینجور نیست، چون از مقدمات بدیهی که در جدل استفاده نمیشه، از مشهورات استفاده میشه. بما انه مشهور یک قضیه این مبدأ برهان قرار میگیره، مبدأ جدل قرار میگیره، اون هم باید شما یا از قضیه موجبش استفاده کنید یا از سالبش. ولی اینکه کدومش متعین است فی حد نفسه از خود قصد نمیاد. باید ببینید مرور کدوم ها پذیرفتن، شکل ایجابیش مورد شهرت است یا شکل سلبیش. پس یه جهت مشترک دارن با اونه که هر دو باید احد طرفه نقیض درش تعین پیدا کنه. فرقشون اینه که در برهان خود به خود متعین است ایجابی بودن یا سلبی بودن، ولی در جدل متوقف است بر قبول خصم یا قبول مشهور. و کل القسمین من مبدأ البرهان و یتفقان، هر دو اتفاق دارن فی ان کل واحد منهما احد و طرفی نقیض به عینه و را یمکن ان یکون الاخر برهانیان. چه اصول متعارف و چه اصول موضوعه در این جهت شریکن که هر یک از اینها یکی از دو طرف نقیض متعین است. این به عینه خبره. و لا یمکن ان یکون الاخر برهانیان، طرف آخر نقیض نمیشه برهانی بشه. این دوتا با هم اصول متعارف و موضوع با هم اتفاق دارن. و یخالفان المقدمت الجدلیه، هر دو مقدمات برهانی بودن اینا، اما مقایسه با مقدمات جدلی که میشن یه فرقی دارن. به ان الجدلیه و این کانت احد طرفه نقیض، جدلی مقدمه جدلی هم به هر حال یکی از طرفین نقیض است، یا به صورت ایجاب است یا سلبه، اما فلیسه به عینه، خود به خود متعین نیست. علاما علمت که مقدمات جدل بدیهی نیستن، ایجاب یا سلبشون خود به خود متعین نیست. خب اونم با برهان، اونم با برهان تعیین میشه، اما بما انه برهانیون، بما این که منتهی میشود به بدیهیات. اگه فلسفه
اینه منظورتون یعنی بدون حد رسد باشه، پس فهماری مقدماتی حد رسد نمیخواد اونجا منظور. حالا بیداریم یک کلر بسیم،
گفتیم به عینه یعنی ایجاب و سلب خود به خود باید متعین باشه. این خود به خودی و بدیهی اولیست، مثل اصول متعارفه یا اصول موضوعی که بدیهی هستن، یا نه به یک صورتی منتهی میشه به بدیهیات، اما در جدل هیچ وقت به بدیهیات منتهی نمیشه. جدل به استناد اینکه یک چیزی مقدمه در یه جای اثبات شده بهش استدلال نمیشه، چون قبول کردن استفاده میشه و این تعین نیست. اگه غیرش قبول کرده بودن همون میشد مقدمه ما. پس متعین نیست خود به خود که این ایجاب باید باشه یا سلب. و المقدمه تلتی هی مبدا و برهان ولا وسط لها بده ولا تکتسب من جهت غیر العقل فانها تسمى العلم المتعارف. اون مقدمه ای که مبدا برهان واقعی به هیچ وسطی هم ندارد و از غیر عقل هم به دست نمیاد، اون را بهش میگن علم متعارف یا اصول متعارف. و المقدمه تل واجب القبول گاهیم به این تعبیر میگه. و اما کل شیء بعدها مما یلقن و افتتاحات العلوم تلقینا، چیزهایی که به عنوان تلقین در آغاز هر علمی گفته میشه، سواء کان حدا او مقدمتن، چه به عنوان تعریف باشه یا به عنوان مقدمه، ففی الظاهر انهم یسمونها وضعا، همشا وضع بهش میگن، یعنی وضع یه تعبیریست که شامل همه مبادی میشه، خواه مبادی تصوری باشه خواه مبادی تصدیق. ول حد یخالف المقدمت التي یکلف المتعلم تسلیمها، حد با مقدمه ای که به متعلم تکلیف میشود که اون را بپذیرد فرق داره. مقدمه ای که به متعلم میگن این را بپذیر، اون اصول موضوع است. حد از اصول موضوعه نیست، نمیشه بگن که فرض کنم اصول موضوعه شامل حدود و تعریفات هم میشه، هر دوشو میشه بگن وضع هست، اما اصول موضوعه مخصوص مقدمات تصدیقیه. ولحد یخالف المقدمه التي یکلف المتعلم تسلیمها، حد با اون مقدمه ای که به متعلم تکلیف می شود پذیرفتن اون مقدمه فرق داره. ولیست بینتان به نفسها، خود به خود هم بین نیست، بل یخالف کل مقدمتین. و ان کان الحد قد یقال علی هیئت مقدمتین، با اینکه حد ممکن است در شکل مقدمه باشه، یعنی به شکل قضیه بیان بشه، اما در واقع با هر مقدمه ای حقیقتا فرق داره، یعنی تصدیق درش نیست. مثلا کمال قائل ان یقول ان الوحدت هی ما لا ینقسم بالکن، وقتی در ریاضیات میخوان بحث بکنن از وحدت و عدد، وحدت و کثرت، میگن وحدت اونیست که انقسام کمی نداره، تعریف میکنن وحدت رو. در این حال با اینکه جمله هست، قضیه هست، موضوع محمول داره، اما اینو نمیگن مقدمه، نمیگن اصل موضوعی. وجه المخالفه ان الغرض ليس ان يصدق على الوحده ان يصدق على الوحده محمول ما، مقصود از تعریف این نیست که یک محمولی صدق کند بر یک موضوعی که عبارت باشه از وحدت در اینجا، بل ان يتصور معنا اسم الوحده، مقصود از این قضیه این است که اسم وحدت معناش شما بفهمید یا ذات وحدت رو معناشو بفهمید، اما نه به این صورت که آیا وحدت هست یا نیست، یا این در خارج این صفت را دارد یا ندارد. حدی که بله علی ظاهر اینجا هر شامل رسم میشه. ثم لا سبیل الی تلقین ذلک الا بقول یقال علی هیئت المقدمه. خب وقتی شما اینو میخواد به کسی بگید، بگید معنای لفظ اینه، این چاره ای نیست، به صورت قضیه بگید، بگید وحدت معناش اینه، به صورت قضیه گفته میشه، اما این در واقع اصل موضوعی نیست. ثم لا سبیل الی تلقین ذلک، وقتی اینو میخواد به متعلم یاد بدید، تلقین کنید که وحدت یعنی چی، اینو باید به صورت قضیه بگید، شکلش هیئتش هیئت مقدمه است، اما تصدیق نیست، حقیقتا مقدمه نیست، از مبادی تصدیقی نیست. ولا یکون فی ذلک منازعتون، البته این بحث نداره. خب میگه ما وقتی میگیم وحدت منظورمون اینه، دیگه جای بحث درش نیست. لان لکل حد ان یوز علیه کل اسم، این عبارت عبارته با اینکه دو تا دیگه نسخه هم برای ذکر کرده، ولی درست روشن نمیشه. علی ظاهر من خیال میکنم اینجور باید باشه که هر کسی حق دارد برای مقصود خودش هر اسمی رو میخواد وضع کند، و این علل قاعده ان یزعه باید باشه، اونم لکل احدین باید باشه، ولی نسخه هایش کدومش اینجور نیست. حالا اینجور معنا میکنیم، میگیم برای هر تعریفی هر این حق هست که هر اسمی براش وضع شود، یعنی وضع مقررات نداره. شما وقتی میخواد یه اسمی را برای یه چیزی وضع کنید، حتما باید تابع قوانینی باشه، خب هر چیزی میخواد با هر اسمی برای هر چیزی میخواد وضع کنید. انما تقع المنازعه فی الحدود ان وقعت لا فی معرض تصدیق بل فی خطا ان وقع فی التصور، اگه درباره حدود بحث میشه، نزاع میشه، نه از جهت این از در جهت تصدیقش نزاع واقع شده، بلکه از جهت این است که خطایی در تعریف واقع بشه، یعنی همون معنایی که مصطلح هست برخلاف اصطلاح تعریف بشه، اون وقت بحث بشه نه آقا شما تعریفتون غلط بود، یا مثلا جامع نبود یا مانع نبود. این گونه بحث ها ممکنه در تعریف واقع بشه، ولی اینها هم باز ربطی به تصدیق نداره، باز هم مربوط به تصوره. و اما المقدمه فانما تورد، گفتیم حد با مقدمه مخالف است، این حد بود، مقدمه چجوره؟ فانما تو لیقرر به حد تصدیق لا تصور، مقدمه وقتی ذکر میشه در اول یک علمی، برای این است که تصدیق بشه به این مقدمه، در صرف این که معنای لفظ فهمیده بشه. پس یک فرق اساسی بین حد و بین اصول متعارفه و موضوعه وجود داره، و همین بود که گفتیم.